أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك امام حسین علیه السلام فضائل گوناگون و بیشماری دارند. نمونه ای از این فضائل در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در میان اهل بیت علیه السلام ظاهر شد و امت اسلامی هم از این فضائل به نوعی آگاهی پیدا کردند. نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله مأموریت داشتند از جانب خدای متعال در قضیه مباهله در برخورد با نصارای نجران و همچنین مسئله درخواستی که از خدای متعال برای نزول تطهیر بر این خاندان کرده است با آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت متحر بودن خودشون رو و این پنج تن رو که امام حسین علیه السلام در آن زمان مانند امام حسن علیه السلام در سنین به ظاهر طفولیت بودند نازل می شود و همچنین معظم آیات سوره مبارکه انسان در فضیلت این بزرگواران از جانب حق تعالی نازل می شود. علاوه بر این بیاناتی از امام حسین علیه السلام نقل شده نشان دهنده این است که امام حسن و امام حسین علیه السلام ملازم با جد مطهرشون بودند و مطالبی را که می شنیدند گاهی می آمدند نزد زهرای مرضیه سلام الله علیها بازگو می کردند. در این ایام به ذهن رسید که بعضی مطالبی را که در زمان نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رخ داده است و به نوعی نشان دهنده احتجاجی است از یهود با نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله این فرمایشات رو اینجا به مقداری که برسیم و درکمون ایجاب بکنه بیان بکنیم. به حال محتوی معارف گوناگون است، از هم فضائل این خاندان و هم بعضی از احکام و حکمت‌های احکام دینی. یک مجموعه بسیار خوبی است که گاهی کمتر این مباحث مطرح میشه و ما فرصت میکنیم که این روایات رو مطالعه کنیم یا در محورش بحث بکنیم. البته این روایتی رو که میخوام عرض بکنم در این نقل از امام حسین علیه السلام روایت شده که امام صادق علیه السلام از پدرش و از امام سجاد علیه السلام از امام حسین علیه السلام نقل میکنن که حضرت این واقعه رو شاهدش بودند و این واقعه رو دارن نقل میکنند. به هر حال نقل فرمایشات نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله از این بزرگواران، چه امام حسن چه امام حسین علیه السلام، در چنین سنینی ولو با واسطه از امام صادق یا امام باقر علیه السلام نشان دهنده فضیلتی از فضائل این بزرگواران است. از طرفی رابطه تربیتی رو بیان میکنه که نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله با خاندانش یک رابطه خاص تعلیم و تربیتی داشته اند که برای ما رهنمود است، برای ما الگوست که سعی کنیم خانواده خود رو هم در جهت فراگیری معارف دین همراه بکنیم، به مقداری که البته در توان یادگیری اونها و در توان عمل کردن به این معارف است. خب در شبهای قدر شنیده ایم که زهرای مرضیه سلام الله علیها مخصوصا شب 23 که شب بسیار با فضیلتی است که احتمال نزدیک به یقین که شب قدر باشد، حسنین علیهم السلام رو اول شب میخواباندند تا برای احیا آمادگی داشته باشند. و همینطور اموری که به هر حال از امام حسن علیه السلام نقل شده، اون عملکرد زهرای مرضیه یا عملکرد خودشون رو، اینها نشان دهنده این است که جدای از مسئله عصمت، مسئله به هر حال تربیت یک مسئله مهمی است که اساس رسالت انبیاء علیهم السلام مخصوصا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بر تعلیم و تربیت بوده است که همراه با تعلیم، تربیت و عمل کردن و به کار بستن به هر حال اون وظایف از امور عبادی گرفته تا به هر حال مسائلی که در ارتباط با جامعه است برای رساندن خیر به دیگران، اینها مسائلی است که ما باید به هر حال با بیان اینها به اندازه خودمون تا می توانیم بهره بگیریم و الگوگیری بکنیم. حضرت میفرمان که شخصی از یهود آمد نزد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از کد شما گمان میکنی که رسول خدایی و این که به شما همانطور که به موسی بن عمران وحی میشده است به شما هم وحی میشده. حضرت فرمود بله، انا سید ولد آدم ولا فخره. اول معرفی میکنن این جایگاه خودشون رو در میان انسانها، در میان امتها، که به هر حال این یک مأموریتی است از جانب خدای متعال که حضرت باید اون جایگاه الهی خودش رو بیان میکنه که من ارتباطم با خدا و عنایات الهی به من در چه حدیه. البته اون جنبه های شخصی مطرح نیست، اون جنبه های شخصیتی عمدتاً مطرح است. اگر انبیا و اولیاء علیهم السلام، مخصوصاً اولیاء ما علیهم السلام، تعریف های به هر حال گوناگونی از خودشون کردند، اینها عمدتاً برای معرفی خودشون اون جایگاهی رو که خدای متعال قرار داده تا ما این جایگاه رو بشناسیم و تحت به هر حال لوای اینها قرار بگیریم و از این طریق به هر حال اون مسیری را که خودشون آورده اند و در مرحله اول تو این عالم از همه سریعتر اون مسیر رو طی کردند و به مقصد رسیده اند، ما هم از این طریق به اون مقصد اعلا برسیم. لذا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جهت مرتبه وجودی، که اون مرتبه وجودی رو که ما خیلی نمیفهمیم که در چه جایگاهی خدای متعال این بزرگوار رو از جهت خلقت نوری قرار داده، از جهت مرتبه دنیایی حضرت میفرماید انا سید ولد آدم، من بزرگ فرزندان آدم هستم. این بزرگی از جهت مقام و منزلت است، از جهت در حال اون جایگاه الهی است، که باز در یه روایت است که شخص یهودی میاد خدمت حضرت عرض میکنه که چرا شما بر همه انبیا علیهم السلام برتری دارید و انت بعثت آخرهم، با اینکه آخر ایشان مبعوث شدی. حضرت فرمود به جهت اینکه من از همه انبیا بر جواب سؤال در عالم الست، الست و ربکم، که حق تعالی از همه به هر حال سؤال کرد که آیا من پروردگار شما نیستم، از همه انسان ها مخصوصا انبیا علیهم السلام بر جواب قالوا بلا پیشی گرفتن. این پیشی گرفتن اون جایگاه معرفتی اون حضرت رو نسبت به ذات اقدس الهی بیان میکنه که از جهت معرفت بالاترین درجه معرفتی رو نسبت به ذات اقدس الهی دارند. و حالا این روایت توضیح خاصی داره که باید بحث عالم زر مطرح بشه که آیا عالم دیگری جدای از این عالم هست، که الان بحثای علمی خاصشه. به هر حال این مسئله سوال و جواب هست در آیه و از اخذ ربک من بنی آدم ظهورهم من ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. بحث بسیار دقیقی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه دارن، که حالا نظر شریف خودشون پذیرش عالم زر است. به هر حال غرض این است که انسان ها در یک جایگاهی یک زمینه هایی بهشون داده شده و این زمینه ها رو به نوعی در پیشگاه ربوبی ظهور دادند و اون چرا که اصل است برای اینکه انسان در جهت سعادت یا شقاوت قرار بگیره این عالم است که یک ارتباطی البته این عالم با اون زمینه ها یا با عالم دیگر داره که عمدتا اگر اون عالم هم باشه اون عالم یک زمینه است. برای اینکه ذهنیت برای انسان ها پیدا نشه حضرت میگن که ولا فخر، من سید ولد آدم هستم اما از جهت شخصی برای خودم تفاخر نمی کنم، اگر تفاخری می کنم اون جنبه الهی منه که باید هم خودم بپذیرم و هم دیگران که می خوان به رسالت من، به اون جایگاه قرب من اعتقاد داشته باشن این رو باید بپذیرند و این رو اظهار بکنن. انا خاتم النبیین و امام المتقین و رسول و رب العالمین. حالا سعی میکنیم بحث ها رو به هر حال به اندازه‌ای که مناسب هست از نظر وقتی هم داشته باشیم. از اون حضرت این سوال رو میکنه که جواب کوتاه و ادامه بحث رو انشاءالله بعدن، سوال میکنه که آیا شما تنها مبعوث نزد عرب شدید یا نه به عجم، یعنی اون کسانی که غیر عرب هستن، حتی نسبت به ادیان دیگر ام الینا یا مبعوث به سوی ما شد. حضرت فرمودن انی رسول الله للناس کافتن، همونطور که قرآن کریم میفهمن که ما تو را به همه مردم در هر رنگ و در حال مکان و زمان و در حال قرار دارن تا قیامت تو را مبعوث گردانیدیم. اون وقت در ادامه از اون حضرت سوالاتی رو میکنه که از این طریق سوالاتی رو که در تورات دیده بوده، توراتی که دست نخورده، جواباشو دیده بوده، حالا با این سوال و جواب ها میخواد حقانیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو در حال به دست بیاره. حالا مسلمان میشه یا نه اون بحث دیگریست. این مسائل رو بنابر این نقل امام حسین علیه صلوات و سلام بیان میکنن که انشاءالله معارفی در این رابطه، هم معارف توحیدی نابی در اوائلش آمده که در حکمت خلقت کعبه چهار گوشه سوال میکنه و حضرت مطالعی بیان میکنه که انشاءالله به اندازه ای که درک بکنیم از خواهیم کرد. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بهره‌وری هرچه بیشتر از این معارف رو عنایت بفرماید، همانطور که امام حسین علیه السلام غرض اولیه‌اش در این حرکت بیدار کردن فطرت‌های خفته بوده، اونها رو به جایگاه خودشون آگاهی بدن، اون جایگاهی که خدای متعال قرار داده. و متاسفانه امت اسلامی در لایه‌هایی از پرده‌ها و حجاب‌های ظلمانی قرار گرفته بود که با این شخصیت بزرگوار یک چنین برخوردی کردند که این برخورد برای همه ما در حال درس است. هر کسی در این خلاصه سفر با این مسافرین الالله وقتی که توجه بکنه به اندازه در حال معرفتش و همتش میتواند در حال سفر الالله بکنه. امام حسین علیه السلام همتش این بود و یک چنین سفری رو آغاز کرده و خودش قافله سالاره. این حرکت است و انبیا و اولیا علیهم السلام با توسل به این شخصیت در باطن همراهی کردند با امام حسین علیه السلام. لذا همه در مصائب اون حضرت گریه کردند و این گریه به هر حال یکی از اسباب مهم حرکت به سوی خدا و اظهار رأفت و رحمت در برابر این مصیبت دنیایی است و اینکه این انسان به کجا میرسه که این شخصیت‌های الهی رو چگونه باهاش برخورد میکنه. به هر حال برای ما همه همواره تا قیامت حرکت امام حسین علیه السلام یک جنبه امتحانی داره که ما حرکتمون رو در اینجا انتخاب بکنیم. انشاءالله همواره ما همراه این قافله سالار تا قیامت بوده باشیم. قربانت بشیم یا ابا عبدالله. امروز در ابتدای قبل از منبر ما را متوجه به اون حرکت اولین سربازش کردند. این حرکت نیاز به عشق داره، نیاز به محبت وافر داره. این حرکت با موازین ظاهری سازگاری نداره. اون کسانی که حقیقت به هر حال ندای حسین را علیه السلام شنیدند، اونها جان و دل فدا کردند. بعدش از زن و بچه و مال و مقام و همه چیز گذشتن. این شهدای عزیز جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، ما برحال زندگانی هاشون رو مشاهده بکنیم، وصیت هاشون رو ببینیم. اینها یک تأثیری از حرکت امام حسین علیه السلام گرفتند. مسلم ابن عقیل این سرباز فداکار امام حسین آمد به کوفه، کوفه بحرانی، کوفه‌ای که اظهار ارادت به حسب ظاهر کرده است، با چه استقبالی روبرو شد. 18,000 نفر آمدند، بیعت کردند. اما همین که در تحت فشار عبیدالله قرار گرفتن، یکا یک این سرباز فداکار رو تنها گذاردند. تا شب آخر وقتی که آمد به نماز، در بعد از نماز عشاء وقتی برگشت ببیند هیچ کس همراهش نیست. زبان حال مسلم از ای خدا، شب شده و من چه کنم، یک تن و این همه دشمن چه کنم، اهل کوفه همه پیمان شکنن، خود نمک خار و نمکدان شکنن. شب در خانه به رویم بستن، صبح من شمع و همه بروانه، از این کوچه به آن کوچه
پشت در خانه ایستاد خسته شده. یک خانم مؤمنه ای دنبال فرزندش توه، امشب تو مرا خانه بده، مرغ پر بزده مولانه بده. وقتی شناخت سفیر امام حسین علیه السلام با جان و دل او رو راه داد، پذیرایی کرد. اما صبح که شد لشکر عبیدالله دنبال مسلمند، یک مرد به احساس کن لشکر آمده آماده شد، جنگ نمایانی کرد، عده‌ای رو به درک واصل نمود. اشعث ابن قیس ملعون پیغام رسان به عبیدالله، عبیدالله تو خیال میکنی ما را به جنگ یکی از بقالای کوفه فرستادی؟ نیرو بفرست، خود گعد مسلم ابن عقیل را با خود دست بسته آوردن دارالعماره. چه گذشت به این سرباز فداکار، همه ناراحتیش برای ارباب حسینه. بردن بالای دارالعماره، وصیتت رو بکن مسلم. همواره داره گریه میکنه، نیش زبان زدن. آره اون کسی که دنبال حکومت باید این جاشم خانده باشه، فرموده باشد. گریه من برای خودم نیست، از جانب من به مولای حسین پیغام بدید، ای حسین کوفه میا، کوفیان وفا ندارن. وقتی بردنش بالای دارالعماره، از همونجا به مولا و اربابش سلام داد، السلام علیک یا ابا عبدالله. یک مرتبه ببینن بدن بی سر مسلم از بالای دارالعماره روی زمین افتاد. اربابش هم بی وفا نیست، روز عاشورا وقتی که تکیه به نیزه غریبی کرده، چشم دوزد به یکای که صحابش همه غلب غلب شدن. حلم ناصریت سرونی، حلم مهین یعینونی، اولین کسی که صداش زد یا مسلم ابن عقیل، یا هادی ابن عقبه. ای سربازان با وفای من، جشن شما را دج صدا می زنم، جوابم رو نمی دهید، یا جوابم رو می دهید نمی توانید دفاع کنید. در همین اصنا ملعونی سنگین پیشانی جهره مدهر از قرد خون شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ایا من غلب ینغلبون. لعیم فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها و يا زين ابن علي عليهم السلام فعجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير واجعل محيانا محيا محمد وآل محمد وموتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا في الدنيا والاخره اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خلص انصاره وارباهنه واشياعه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه فرج به همومنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من امورنا واكف به مهماتنا واشف به مرضنا ومرضانا غير به سوء حالنا بحسن حالك واجعل به عواقب امورنا خيرا وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي واغفر به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم بالأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.